أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اول بحث رو به نظرم اومد با این عبارات شروع بکنیم از جناب ملا صدرا رضوان الله علیه در کتاب شریف اسفار جلد 9. مطلب خیلی زیبایی دارن. بحث کتاب اسفار خب بحث‌های تخصصی و سنگینی است و سنگین‌ترین کتاب درسی در حوزه‌های علمی است که طی 15 سال به صورت مداوم خونده میشه و درس گرفته میشه و تقریبا اکثرش هم فهمیده نمیشه. و بخشی از این کتاب که جلد 9شه و بخش معاد این کتابه در مورد بهشته. بهشون نظریات خاصی داره در مورد بهشت و مطالبی هست. یه جمله رو من از این چند صفحه که البته کل اون صفحات رو آوردم، فقط یه خط دو خطش رو میخوام ازش بخونم و با همین وارد بحث بشیم. نکته قشنگی است. ایشون پرسه که بهش کجاست؟ و این سوالی که پرسیده میشه بهش کجاست، ایشون فهمید که میدونی که بهشت و آخرت تو این دنیا جایی نداره. بهش جای خاصی نیست که بخوایم اشاره کنیم مثلا بهش سمت راسته، بهش سمت چپه، بهش بالاه. میفهمد بهش باطن این عالمه. مثل اینکه شما میگی آقا باطن من کجاست؟ باطن خودتو که نمیتونی نشون بدی. میگی من قلبم متأثر شده، روحم آزرده خاطر شده. اونی که الان آزرده خاطر شده کجاست؟ جسمت که نیست که. یا میگی تو خواب مثلا من خوابای آشفته میبینم، نمیدونم کجا میرم. خب خودت هم نمیدونی کجا میری و اون آشفته ای که میشه نمیتونه آدم نشون بده اون کجاست. باطنه. فقط میتونه بگه یه چیزی ظاهره که این تن منه، یه چیزی هم باطنشه که حالا میگن تن و من، این تنه اون منه، اون باطنه. اینه ایشون میفهمد که بهش جایی نیست، باطن همین دنیاست. بعد میگه که این جمله خب معروفه، خیلی هم شنیدید، منزلت و هامن الدنیا منزلت الجنین من رحم. جایگاه آخرت به نسبت دنیا جایگاه رحم و جنینه که جنین تو رحمه، رحم برش اشراف داره. بیرون رحمم که میشه این دنیا محیط اشراف داره، باطنه. به بچه میگن یه جای بیرون این هست. بیرون اینه یعنی کجاست؟ فقط بیرون اینه، نمیتونیم بگیم کجاست. من نمیخوام خیلی سختش بکنم، این مقدمه بحث، جاهای خوبی میخوایم بریم با هم، نکات خوبی انشالله امشب طرح بکنیم. پس این باطنشه. بهش جای خاصی نیست. ایشون میفرماید که بهش جایی نداره، ولی خدا از باب لطفی که داشته یه جاهایی رو بوی بهش توش گذاشته، جلوه بهش کرده. ولیکن لکل من الجنت و النار مظاهر و مرائی. یه جاهایی رو گذاشته بهش رو احساس کنی، بهش رو ببینی. فی هذا العالم به حسب رقائقها. اون جاهایی هم که گذاشته خیلی جاهای رقیقیه، خیلی جاهای لطیفیه. این جاها رو گذاشته برای اینکه بهش رو احساس کنی. میگه هر جا تو روایات داریم روزتون من ریاض الجنه، این شکلیه، جاهای ویژه‌ایه که خدا گذاشته بهش ببینی، که یکی از اون جاها حرم امام رضا علیه السلام. بهش جایی نیست. ولی شما نمیتونستیم بگیم بهش جایی نیست، سختمون بود. خدا گفت ببین میدونم سختت، من هیبت بگم بهش یه جاییه که تو نمیدونی کجاست. من یه جاهایی رو باید بذارم تو احساس کنی بهش کجاست. اون جاها اگه نباشه نمیتونی بهش رو احساس کنی. مثلا همین چند جا رو ایشون هم چند تا روایت رو میاره، مثلا بین قبر و منبر پیغمبر روزه از ریاض جنت، قبر هر مؤمنی، قبر المؤمن روزتون من ریاض الجنه. حتی مراتبش فرق میکنه دیگه، جایگاه فرق میکنه. باغ بهشتیه، اینجا خود بهشته، خود بهشته، یه قطعه از بهشته. امشب یکم نگاهمون نسبت به حرم امام رضا عوض بکنیم. حرم امام رضا تیکی از بهشت، یه باغی از بهشت. بهشت ویژگی های عجیب و غریبی داره. یکی از ویژگی های بهشت اینه که توش میری ولی در خروج نداره. وقتی وارد شدی دیگه خارج به صورت طبیعی نمیشه، من که خودت خودتو بیرون کنی. بهشت این شکلی. جهنم نه، جهنم ورودی سخت، خروجیش راحت. به زور باید وارد بشی، طبیعتش اینه که بیرونت میکنه. بهش باید وارد بشی، طبیعتش اینه که وارد میشی، به زور باید خارج بشی. برعکس، هر کی از بهش میره بیرون خودش رفته، بیرونش میکنن. و اینه بهش کسی بیرون نمیکن. قرآن هم در سوره مبارکه اعراف میگه حواستون باشه، شیطون به تعبیر خدا حفظ کنه استاد عزیز حضرت آیت الله جوادی آملی، شما فهمون این زبان مسئله معروفی که میگن پدرتو در میارن، پدرت در اومده، این مال قرآنه، آیه قرآنه. اخرج ابویکم من الجنه، میگه شیطون پدر همه تونو در آورده. از کجا؟ از بهش. اخرج ابویکم، پدرتونو در آورد، پدرتونو خارج کرد. میگه حواست باشه وقت مثل بابات از بهش نندازنت بیرون. آیه قرآنه دیگه، سوره اعراف. آدم و حوا تو بهش بودن، شیطون اینا رو بیرون کرد. آدم اگه دنبال شیطون را افتاد از بهش در میاد. یه زیارت آدم بره بس برای عاقبت بخیرش. اگه از بهش در اومد خودش خودشو در آورده. کسی از بهش بیرون نمی کنه. من که خودش کاری کنه که از بهش در بیاد. خب حالا مثلا قبر امام رضا، حرم امام رضا بهشته، حرم ما وقتی میریم حرم بهشتی میشیم، این حالا خاصیتش چیه؟ حالا ما الان چیکار کنیم؟ چه نفعی برای ما داره؟ چه دخلی به ما داره؟ من چند نکته در مورد این بگم، روش کمی فکر بکنیم. تو زیارتمون اثر داره این حرفا انشالله. اول اینکه اصلا قبر یعنی چی؟ که ما میریم کنار قبر امام رضا. شما همین الان هم یاد امام رضا میکنی، اثر داره دیگه، برکات داره. شما روزه امام حسین هر جا میخونی برکات داره. چه اثری هست تو این که میخوای بری کربلا؟ چه خبری اونجاست؟ این مطالب مطالبیه که کمتر گفته میشه. قبر اصلا خاصیتش چیه؟ مگه مرده تو قبره؟ آدم ها رو تو قبر میذارن؟ اصلا کسی تو قبرشه؟ بعد مثلا اونجا جا تنگ گرمه، مثلا قبرش جا بشه بغل درخت، مثلا خنک سایه میفته، حتی اونجا درخت باشه کفترم میشینه و ممکنه مشکلاتی هم ایجاد بشه، سنگ قبر مثلا کثیف میشه، آلوده میشه. اینا خاصیتش چیه؟ ها مثلا تو استخر که تیالشون عزیزمون دوست داره میگم، مثلا تو استخر بمیره یا مثلا تو استخر دفن بشه، این مثلا فرق میکنه تا اینکه مثلا توی باغ باشه، تو بیابون باشه، تو هواپیما باشه، فرق میکنه. آدم مثلا یه جایی باشه که خیلی بیان که آره قبرشه، یه جایی باشه که اصلا کسی نشناسه، مثلا این شهدای گمنامونه که جسدشون برنمیگرده و اینا، خیلی بیچاره میشن بندگان خدا، هیچ کی نمیاد. بعد بعضی از این پادشاه‌ها مثلا قبرشون خیلی شلوغ پلوغه و جمعیتی میره میاد، ها این مثلا خاصیتی براش داره. قبر اصلا یعنی چی؟ یه کمی باید دل بدید دیگه. امشب میخوام سریعا رد شم، خیلی معطلتون نکنم، اذیتتون نکنم. در این حال این مطالبی که باید گفته بشه. ببینید قبر یه جاییه که جسد ما توشه. فرق هم البته نمیکنه، جسد ما هر جا باشه. حالا اینی که قبر داشته باشیم خب خوبه، از باب اینکه احترام مؤمن حفظ بشه، ولی میت بنده به قبر نیست که مثلا تا دفنش نکنی الان یه پا وایساده داره نگاه میکنه، شیشکی نمیه ساعتو نگاه میکنه، با ببر دفن کن دیگه، ما اینجا الاف ول نشستیم. اینجوری نیست که، از همون وقتی که میمیره برزخ شروع میشه. حالا نماز لیلت و دفن میخونن و آداب تلقین دارن، یه بحث دیگه ایه، یعنی برزخ شروع میشه از همون وقتی که از دنیا میره. از باب این که میان کنارش آدم ها به قبرشون علاقه دارن، علقه دارن، تعلق دارن. چرا؟ چون به تنشون علقه دارن، به تنشون علقه دارن. شما از یه جای رد بشی، یکی میگفت که من، یکی از اقوام ما میگفت، میگفت که 50 سال پیش توی فلان خیابون تهران، حالا جاشم فکر کنم مثلا میگفت 4 سیروس تهران، میگفت که از اونجا رد میشدم یه 10 تومانی از جیبم افتاد تو جوب، میگفت 50 سال هر وقت اونجا رد میشم جوبو یه نگاه میکنه، نکنه حالا مثلا یکی لگد زده در اومده. بعد 50 سال یه علقه ای داره به اینجا، اصلا ممکنه پولم اونجا دیگه اصلا نداشته باشه، علقه رو داره. اسم اونجا که میاد یه 10 تومنیش میفته، این بهش میگن تعلق. ما چیزی که بعد از مرگ با خودمون میبریم تعلقاتمونه. ما تعلقاتمون بعد از مرگ داریم، نسبت و نسب و اینا نداریم، تعلق داریم، فک و فامیل نداریم، تعلق داریم. تعلقاتمون اصلا خودش فامیلمون میشه. آدمایی که دوستشون داری، بهشون علقه داری، اون طرف با اینا زندگی میکنی، با هم برادر میشید، علقه هامون رو داریم. حالا بعضیا علقه هاشون الهیه، خوبه، پاکه، اینا میرن سمت ملکوت، میرن بالا. بعضی علقه هاشون علقه های کثیف و آلوده، اینا همجوری گیر میکنن، بدبخت های میشه، عذاب. مثل که یه معتاد مواد بهش نرسی، عذاب دیگه، همین عذاب. حالا یه کسی عاشق ریاست بوده، کلی هم مملکت رو به لجن کشیده و خودش رو به لجن کشیده و اینا، تا رأی آورده که بیاد بیشتر مملکت رو به لجن بکشه، بعد این بدبخت بمیره، حالا تو هر قبرستونی، هر محوطه آبدار و سختدار و هرچی، این وقتی بمیره اول مصیبت و بدبختیه، مخصوصا وقتی اون بیفته میز، صندلی بیفته دست رقیب، کلی فوشکش کرده که این سر این صندلی نشینه، بعد تو بمیری اون بیا بشنزه صندلی، خیلی درد داره دیگه، حواسش که پرت نمیشه که، حواسش به این چیز علقش به اینه. این همه زندگیش این میزه بود، همه زندگیش این دفتر دستک بود، این علقشه، میخواد برگرده نمیذاره، این علقش. حالا بدن ما بهش علقه داریم بعد از مرگ. چه علقه داریم؟ بعضی علقه های نورانی دارن، بعضی علقه های کثیف دارن. علقه کثیف اینه که دوست داره برگرده تو این تنش بره عیاشی کنه، نمیذارن، این بدبخت پدرش در میاد. بعضی علقه نورانی دارن، میگه من همه این مراتبی که رسیدم با این تنم رسیدم، من نماز شب خوندم با این تنم خوندم، من پیاده روی 40 رفتم با این تنم رفتم، این اگه نبود من پیاده روی 40 نمتونستم برم، رفتم روزه گرفتم با این تنم گرفتم، این سالم بود، سالم نگرش داشتم، این مرکب من بود. بهش یه علقه ای داره. بعد قبر آدمم، امیرالمومنین فرمود القبر صندوق العمل، صندوق، صندوق هم صندوق خودمونه، ما یه صندوقی داریم اعمالمون اونجا جمع میشه، اون اسمش چی؟ اسمش قبر. واسه همین آدم بعد از مرگ به قبرش علاقه داره چون صندوقشه، به تنش هم علاقه داره چون مرکبش، این علاقه داره بهش، علقه داره، حواسش به این هست. حالا بعضی علقه شدید دارن، انقدر حواسشون به اینه که اصلا حواسشون به چیز دیگه نیست، بعضی هم نه، خیلی 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 بالان، ولی حواسشون به اینم هست. مثل ناخون، ببین شما الان ناخون تو که الان فردا مستحبه، روز جمعه، یه روایت داریم پنجشنبه ها، یه روایت داریم جمعه، میگن مرحوم شیخ صدوق وقتی بعد 800 سال آب افتاد تو قبرش و که الان برخی از اجداد ما هم کنار ایشون دفنن، پدر پدر بزرگ ما کنار ایشون دفنن، بعد آب افتاد توی مزار ایشون، عرض کنم که اومدن قبرش رو شکافتن و بعد 800 سال دن بدن سالمه، سالمه، سالم. انقدی که روز قبل حمام رفته بود، اون سفیدی حمام رفتن که آدم پیدا میکنه هنوز باهاش بود. بعد من یه دستش ناخوناشو گرفته، یه دست ناخونا نگرفته. گفتن این چرا اینجوریه؟ گفتن چون روز پنجشنبه دنیا رفته. ایشون دو تا روایت بوده، یکی میگه پنجشنبه ناخون تو بگی، یکی جمعه، یه دستو پنجشنبه میگرفته یه دستو جمعه، که بعد دو تا روایت عمل کن. اون دستو پنجشنبه گرفته بوده، نصف دستش ناخونش گرفته بود. حالا شما فردا ناخونتو میگیری، حالا نصفش هم امروز، حالا الانم وقت هست میتونید بجوید، شما به یه روایت دیگه عمل کنید شب جمعه، نه به این روایت نه به اون روایت، ترکیبی از جفتش. شما فردا ناخونتو میگیری، شاید تا حالا 1000 بار شما ناخونتونو گرفتی، درسته؟ مثلا اگه توی یکی از این گلدونای خونه ناخونتون رو دفن میکنین، حالا خوبه که آدم دفن کنه ناخونش، اگه توی گلدونی دفن میکنین اون گلدون هر وقت میبینی یاد ناخونات میفتی، درسته؟ ناخونای من اینجاست. حالا مثلا یک کسی لگد بکنه ناخوناتو، دردت میاد؟ مثلا فوتش کنه، توف بندازن روش، به شما اهانت میشه؟ اگه میدونه که ناخون شماست و از بابت اینکه به ناخون شما توهین کنه بهش توف کنه، ناراحت میشی، توهین به شما کرده، ولی ندونه توف بندازه روی، دردت نمیاد، اذیت نمیشی. ناخون ما مثل تن ماست بعد از مرگ، نسبتش همینه. الان میگیری این دیگه روح نداره، تموش. اونم جسم این شکلی میگه، من که ناخون تو بد بگیری، ناخون از گوشت میگیرن، اون دیگه همش درده، بعد به خود بپیچی. اون بعضی ها رو که جونشون رو میگیرن این شکلی میکنن اینو، و نازعات نزعا اینو میکنن، این پدرش در میاره همش تو درد. بعضی ها نه، اینکه پیرن در میارن راحت خلاصن. پس قبر میشه صندوق. حالا آدم ها دو دستن، یا آدم های خوبن یا آدم های بدن. آدم های خوبن دو دستن، یا خیلی خوبن یا معمولی خوبن، که قرآن میگه بعضی ها ابرارن بعضی ها مقربینه. سفارش شده که هر قبر آدم خوبا بریم، بعدا رو گفتن لا تقوم علی قبره ابدا، اصلا که هر قبرش وای نستا، آیه قرآنه، منافقون اصلا که هر قبرش وای نستا، رد شو. آدم خوبا رو گفتن که هر قبرش وایست، حالا یا مؤمن معمولیه یا خیلی از علما و بزرگانه. دو تا کار اینجا میشه، دو تا اتفاق میفته، این صندوق دیگه، این همه پسنداز این بنده خدا اینجاست. اگه آدم معمولی خوب باشه، شما تو صندوقش واریز میکنی، یه حمدی میخونی، فاتحه میخونی، زیارت عاشورایی میخونی، این صندوقش پر میشه. اگه خیلی خوب باشه، تو از صندوقش برمیداری. حالا زیارت اهل بیت که میریم کدومشه؟ ما از صندوق برمیداریم، از تو صندوق گردش مالی داره، این هم که ما میدیم میاد، ولی سری خرج میشه، چیزی به امام نمیرسه که بگه معلوم مثلا یه حال خیلی ویژه‌ای پیدا کردم توی مثلا یه هدیه بر من فرستادی، نه، این تو عالم تبدیل به نور میشه و دیگه برکات وجودی امام میشه و قوقای تو عالم میکنه. ما میریم از صندوق امام رضا برمیداریم، حرم امام رضا که میریم، میریم از صندوق برمیداریم. پس زیارت چی شد؟ زیارت یه بهشته، میریم تو بهشت، میریم از صندوق بهشتی برمیداریم. حالا بهش چی داره؟ چه خبره؟ یکی تو حرم امام رضا علیه السلام به مرحوم آیت الله العظمى بهشت گفت آقا تو این حرم چه خبره؟ ایشون فهمیدن که تو حافظ قرآنی، من میشناسمت. یا آیه در مورد بهش بخون. این سری خون، فیها ما تشته الانفس و تلذ الاعیان و انتم فیها خالدون. آیه بهشت فهمودن بهشت ویژگیش اینه، هر چی بخوای توش هست، چیزایی هست که هم نفست حال میاد هم چشمت لذت میبره. فهمیدن اینجا میاد که بهشته، هر چی بخوای توش هست. این خبریه که تو حرم امام رضا است، قوقای حرم امام رضا است که بهشته. حالا آدمو تو بهش مراتبشون فرق میکنه، خود ملا سلام اینجا همین تعبیری که خوندم براتون ادامش میگه، بعضی تو بهشت محسوسن، بعضی تو بهشت معقولن، این تعبیره تعبیر ملا صدر است. بعضیا فقط سیب و گلابی و اینا میبینن، حوری میخوان و ولدان مخلدون و آقا بخش گیم بهش کجاست، بازی جدیده رو نداری اینا، آقا اینجا نصب نگردی. بعضی تو بهش این شکلی هست. تو حرم امام رضا هم همینه، بعضیا فقط دنبال فیش غذای حضرتی هست، از این بهشت همین گنبد تو بدی رضایم، گنبد و طلایی چیزی، فیش غذایی، اینا مرتبه پایین این بهشته. یا دنبال سلامت میگرده، آه حالمون خوب بشه، مریض داریم، اینا پایین تری مرتبه بهشت، کمتری مرتبه بهشت. بعضی ها فکر میکنن که استادیش میگفتش که بعضی امام رضا رو با دکتر علی رضوی اشتباه گرفته، میکنه حضرت دکتر علی رضوی هن جا مطب بخش ارتوپد و نمیدونم مغز و عروق و اینا هم فرق میکنه، میاد در که مشکلی داره. البته بهجت میفهمود که این از حرفای عجیب های بهجت با آقازادش میاد وقت فرموده بودن، تو این کتاب خاطرات ایشون هم که ازشون چاپ شده، این چهار جلدی که چاپ شده، چهار جلدی اش مونده چاپ بشه، اونجا گفتن، میگه که آزاده ایشون میگه من تو کتابخونه منزلمون مشهد مشغول کار بودم، پدرم از این حرفا نمیزد. آقای بهجت خواستن کتون بود، حرف نمیزد، ایشون استخاره میکرد با دست جواب میداد، بد بود دستشو میداد بالا، خوب بود دستشو میداد پایین، میونه رو اینجوری میگه، میونه است وسط، حرف نمیزد آقای بهجت. چه برسه میخواد خودش بگه؟ کلا در عمرش دوبار ازش کلمه من رو شنیده، دوبار حرف نمیزد. علامه جعفری هم به آزاد آقای بهجت فهمده بود از سال 63 که شما یه واکمن میخری میذاری کنار ایشون، صبح تا شب ضبط میکنی هر چی پدرت گفت. حالا اون که خودش مورد عنایت امیرالمومنین قرار گرفته و میگه از وقتی امیرالمومنین به من عنایت کرد هر کتابی باز کردم من اینو از قبل میدونستم، فقط مرور خاطرات میکردم هر کتابی رو میخوندم. او فهمیده بود که فقط آقای بهجت رو بدونه، هر چی آقای بهجت میگه رو فقط بدونه. با آزاد آقای بهجت گفته هر چیز گفت ضبط میکنی به من میدی، حتی اگه گفت برو آب بیار برام ضبط کن. که شما میگم از سال 63 دیگه شروع کردم ضبط کردن و از سال 80 هم دیگه هم خونه شدم و از سال 83 هم اتاق شدم با پدرم. میگه تو اتاق توی اون کتابخونه بودیم، یهو پدرم فهمود که دیروز در حرم برایم مکشوف شد، گفت برق استفاضه من پرید. پدرم یه همچین جمله سری اومدم، گفتم چی آقا چی فهمودی؟ گفتن دیروز اینطوری معلوم شد، که من خیلی از خودم واکنششون دادم، فهمیدن دیروز اینجوری تو حرم معلوم شد که هر کسی هر نقصی دردی مرضی مشکلی در هر جای بدنش داره اون بخش رو به هر جایی از حرم امام رضا به نیت شفا به مال خوب میشه. دیروز تو حرم اینجوری معلوم میشه. ایشون میگه من آزاده آقای بهجت علی آقا میگه من دستم بریده بود، جوش نمیخورد، خیلی هم اذیت میشده. گفت من فرداش، چند روزم گذشته بود، فرداش رفتم به یه دیواری از حرم مالیدم تا شب نشده جوش خورد. بعد فرداش هم یه آقای از یه شهر دوری اومده بود و خیلی اصرار داشت پدر ما رو ببینه. گفتم که مشکل چیه حالا اینقدر اصرار داری؟ گفت من تومور دارم. ایشون فهمود که پدرم دیروز گفته که هر کی مشکل این شکلی داره بره این کار رو انجام بده. گفت خیلی هم خوشحال شد، بعد مدتی پیام داد که من تومورم برطرف شد. حرم امزوی همچه خاصیت های البته داره، ولی اینا کف ماجراست. خود امینای بهجت می فهمود که حرم امام رضا که میری با قلم کاغذ برو، برو بشین محضر امام رضا درس بگیر، اینجا کلاس، اینجا بهشته. بعضیا بهشت که میرن دنبال حوری و موری و گوری رو، این حرفا گوری البته نمیدونم داره یا نداره، بهش دنبال این چیزان، تفریح و باغ وحشش کجاست و وکیل آباد بریم و پیزا به علوک داره نداره. تو بهشت بعضی دنبال این چیزان، بعضی ها میگن آقا امام رضا کجاست؟ شب عاشورا وقتی ابو عبدالله بهشت رو به اصحابشون نشون دادن فهمیدن همه تون بهشتید، اینا همه برگشتن گفتن خب ما بهشت میخوایم، شما کجایید؟ هستی شما اونجا یا نه؟ حضرت فهمیدن بله منم هستم. خب حالا قبول شد، شما رو میخوایم، بهشتیه. بعضی ها حرم میرن امام رضا رو میبینن، میگم آقا مشهد زیاد میومد، طلبه بود، چای میریخت تو مسجد های بهجت و اینا، ارتباطی داشت با بهجت، روزه های بهجت میومد، آی بهجت هر سال میومدن مشهد تابستونا، چند باری من خدا رو دیده بودن. بعد فرموده بودن که شما من زیاد مشهد میبینم، مشهدی شدی یا؟ خب دیگه آقا دیگه میام دیگه، لطف امام رضا است. ایشون فهمیدن که مشهد این همه اومدی امام رضا هم دیدی یا نه؟ آقای بچه هم شوخی جدی میگفتن، لحنشون جوری بود که فهمیدن شوخی میکنه، جدی بود، همه چی جدی بود. گفتم که نه آقا ما که امام رضا نمی‌بینیم. فهمیدن خوابش هم ندیدی تا حالا؟ گفتم نه خواب حضرت هم نمی‌بینم. فهمیدن که خب پس هنوز مشهدی نشدی، هر وقت امام رضا رو دیدی بگو. پس خواب کف ماجراست، میگم مثلا اینکه دکتر رو ببینی، خب خاصیتش از دکتر بعد نسخه بگیری بعد عمل کنی بعد درمان دکتر رو ببینی. میگن مراتب استفاده از امام متعدده، بعضی فقط می‌بینن، خواب می‌بینه. یه جمله هم حالا ازت محبت میکنه، این دکتر رو دیدی، نتیجه چیه؟ بهش بعضی میرن من که امام رضا رو ببینن، بعضی میرن. خب الان امام رضا شما میرید حرم، میگه آقا امام رضا طبیبن. طبیبن یعنی چی؟ یعنی نسخه مینویسه امام رضا، بعد میگه از همین داروخونه بغل حرم هم بگیره، فلکه آب همونجا میریم، ما گاوبندی داریم اونجا بستیم با هم، اینجوریه امام رضا اینجوری میگن. یا شفا، شفا غلطه کلمه، شفا غلطه، شفا درسته، شفا معنی پرتگاه لبه است، شفا درسته. امام رضا شفا رو در آدم ایجاد میکنه، درسته؟ دارو که نمی نویسه، شفا رو میده. خب همون امام رضایی که شفا رو میده، علمم میده، حکمتم میده، معرفتم میده، معرفتم میده. یکی از علمای بزرگ که حالا اسم نمیارم، بنابرای جهاتی، ایشون فهموند که من در کودکی و نوجوانی مقید بودم، طب بوعلی و اینهای مقدار خونده بودم و ایشون هم سن کمی طلبه شده بود، میگه من اون سن 14-15 سالی که خیلی مقید بودم، بوعلی میگه شب باشی کمی پر اگه بخوابی چشما ضعیف میشه. من خیلی مقید بودم که شب خیلی غذا نخورم. میگم یه شب امام رضا رو در خواب دیدم، حضرت فرمودن به خودت برس، تو طلبه باید به تنت برسی، نگران چشمات نباش، چشماتو ما تضمین کردیم. یعنی زندن، خدا انشالله طول عمر بهشون بده. از علمای آملن و الان در تهران ساکنه. بعد فهمده بودن که وقتی من در همون سنین حرم امام رضا علیه السلام در خواب مشرف شدم، حضرت رو در ذریح دیدم و پریدم سمت، تعبیر خودشونه، پریدم سمت حضرت و بدم یه قطره آبی رو لبه امام رضا علیه السلام. میگه با ولع، با آتش پریدم این قطره آب و بلعیدم. از اونجا دیدم خدا دروازه های حکمت و علم و معرفت رو باز کرد. حرم این چیزا میدن، بهشت دیگه. تو بهشت بستگی به سطح درک آدم داره، آدم چی میخواد، چقدر میفهمه که بخواد. به قوله باز دوباره حضرت استاد آیت الله جوادی آملیشون فهمود که مثلا کسی که تو کار، حالا ایشون مثال مثلا خاروبار فروشی اینا میزد، حالا مثال دیگه هم میشه زد، فهمود کسی که مثلا تو کار خیار و گوجه و هندونه و اینجور مسائله، همه ذکر و فکر و درگیریش از صبح تا شب اینه که چقدر هندونه اومد، چقدر خراب شده، چقدر فروش رفته، این جنس بعدی چنده، چکا پاس شد. این شاید در همه عمرش یه بار آرزو نکنه ای کاش من یه نسخه خطی از خواجه نصیر طوسی داشتم، فلان کتاب خواجه نصیر ای کاش نسخه خطیش دست من بود، مثلا به ذهنش نمیاد که آرزو کنه. چون فهم تو بهشت هم این شکلیه، هر چی هر کی آرزو کنه بهش میدن، ولی آدم چیزی آرزو میکنه که تو سطحش باشه، کلاسش باشه. کلاس آدم رو فرق میکنه، بعضی کلاسشون با در و دیواره، حتی ما در و دیوار حرم هم میبوسیم، ولی کلاس آدم نباید تو این سطح باشه. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق غلام رضا فقیه خراسانی، بخونید زندگی نامه ایشونو، کتاب تندیس پارسایی 800 صفحه از این کتاب قطورای بزرگه. شاید بنده در عمرم کتابی در زندگی نامه بزرگان قشنگتر و جذابتر از این کتاب نخونده. خیلی کتاب فوق‌العاده‌ای، شخصیت مشهدیشون به دنیا آمده، از علمای مشهد محسوب میشه، فقط چون پدرش یزدی بوده بعد سالیانی برمیگرده به یزد و یزد زیارتگاهیست و ما ماه مبارکه امسال مهمان قبر ایشون بودیم. بله، تندیس پارسایی، زندگی نامه عاشق غلام رضا فقیه خراسانی یا فقیه یزدی، جفتشو بهشون میگه. انسان عجیب و غریبیه ایشون، اصلا خیلی هم نگذشته ها، مال بنده برخی از شاگردان ایشون رو دیده بودم، الان یکی از آقازاده هاشون هنوز زنده است، دری است. انسان فوق العاده ای بوده، آدم عجیب غریب، که از مشهد با پای پیاده با مرحوم قوچانی کتاب سیاحت شرق، که تو اون کتاب سیاحت شرق میگه من یه رفیقی یزدی داشتم، با هم پیاده را افتادیم از مشهد رفتیم یزد، اون رفیقش هم ایشونه که تو مسیر دو سه بار داشتن میمردن و اینا، که حالا مفصله باید بخونین این کتاب، من بخوام توضیح بدم بعد همینجور خاطرات که تو ذهنم میاد 4-5 ساعت فقط باید بگم تو صفا کنیم. خیلی انسان عجیب غریبیه، واقعا کتاب فوق العاده ایه و به شدت محل علاقه امام زمان و اهل بیت. انسان بی نظیر از جهات مختلف. آقای بهجت می فهموندن خدا قدرت نمایی کرده با شیخ فقیه، شیخ غلام رضا، و خواسته بگه من اگه اراده کنم شیخ غلام رضا می سازم. این شیخ غلام رضا شخصیت عجیبی بود. ایشون حرم امام رضا که می اومد این همه را می افتاده با ابزار و امکانات خیلی کم، که تو مسیر مثلا می اومدن میگه یه وقتی ماشین خراب شد و آب نداشتیم و اینا. دو سه تا خاطره این شکلی هست، حالا خاطرات سفر مشهدش و اینا خاطرات عجیب غریبی، ازش هم چیزای عجیب غریبی نقل شد. میگن که حالا ماجراها از من روی ازشون یادم میاد، میترسم یه خاطره بگم شما بیشتر پس بزنید. میگه او یعنی چی؟ مثلا دوستم یکم معرفی کنم ایشونو که وقتی یه چیزی گفتم پس نزنید. مثلا میگه ایشون درس میخون، شاگرد صاحب کفایه هم بوده در نجف، از علمای طراز اول نجف محسوب میشد و خود ایشون، یعنی اگر میمون مرجعیت با ایشون بود. میگه طلبه مریض شد و پرستار نداشت، دید که خب این طلبه داره تلف میشه، یک سال از این طلبه پرستاری کرد، درس و بحث و همه چی رو تعطیل کرد، فقط پرستاری کرد. بعد یک سال وقتی به درس برگشتم دیدم از همه طلبه‌ای که یک سال درس خوندن جلوتره، و هرچی اینا یه سال خونده بودن من یه روزه بهش رسیدم. نورانیتی تو باطنش بود، شخصیت عجیب بود. وبا گرفت کل شهر نجف رو و کسی حاضر نبود بچه‌ش رو بغل بگیره که وبا نگیره، لباس مردم رو جمع می‌کرد می‌برد می‌شست، تا لباس‌های زیر مردم رو جمع می‌کرد می‌برد می‌شست با دست خودش و برمی‌گردون به اینا. یه چیز عجیب غریبی بود. محمد عاشق غلام رضا فقیه میگه تو راه مشهد می‌اومدیم از یزد، ماشین خراب شد، مردم داشتن تلف می‌شدن، گفت قصه نخورید با هم لهجه شیرین یزدیش، این پشت یه رودخونه است، بریم اونجا صفا کنین. راننده میگه آقا من کارم اینه، دارم هفته یه بار میرم میام، رودخونه نداره اینجا، بره برهوته. گفت تو چی میگی اینجا رودخونه است؟ گفت رفتیم اون پشت رودخونه بود و مردم صفا کردن، آبتنی کردن، آب خوردن و ماهی هم گرفتن و سوار شدیم رفتیم. برگشتن یه کاروان میوردم، راننده میگه نزدیکی اونجا که رسیدم گفتم مردم قصه نخور، اینجا یه رودخونه تازگی ما کشف کردیم، نگه هم دارم صفا کنیم. گفت نگه داشتیم، رفتم 5 کیلومتر عقب‌تر 5 کیلومتر جلوتر، هی رفتیم هی اومدیم. بعد بعدن که از علما توی یه سفر دیگه عاشق غلام رضا برای وضو این کارو کرده بود، گفته بود عاشق غلام رضا این کارا چیه؟ گفته بود صداشو در نیار دیگه، حالا بالاخره یه چشمه باشه مردم صفا کنه، اراده کرده بود چشمه وسط بیابون خلق کرده بود. میومد حرم امام رضا کلی راه میومد، داخل نمیرفت، تو راه رو وایمیسه سلام میداد برمیگشت. شبها صحنه آزادی منبر میرفت، بعد میگه وارد حرم که میشد و کلن این بیتو زیاد میخوند تو حرم که میومد و برای زیارت که میومد این بیتو میخوند: من خاک کف پای سگ کوی کسیم، من خاک کف پای سگ کوی کسیم، کو خاک کف پای سگ کوی تو باشد، من خاک کف پای سگ کوی کسیم، کو خاک کف پای سگ کوی تو باشد. میگه شب 23 ذی‌القعده بود مثل امشب، کلی راه کوبیده بود اومده و خسته و کوفته، نماز رو خوند و برای زیارت اومده بود که فردا روز زیارتی مخصوص بود. نامه رسید دستش بعد منبر، یه سلام داد سبت امام رضا رفت. گفتیم آقا کجا رفت؟ گفت برگشتن یزد، دارن میرن یزد. گفتیم فردا روز زیارتیه؟ ایشون گفته بود نامه رسید گفتن در یزد کاری با من دارن، حضورم لازمه. امام رضا زائر زیاد داره، نوکر کم داره، خادم میخواد، حضرت نوکر میخواد، زائر نمیخواد. حالا دیگه میومد حرم چی میگفت و چی کار میکرد ماجراها داره، ولی کتابو بخونید، من التماستون میکنم این کتاب رو بخونید، کتاب فوق العاده تندیس پارسایی. اینم یه زیارت. من به این رفقای جوانتر توصیه که نمیتونم بکنم، ازشون درخواست میکنم تجربه کنن یه بار همین درسای معمولی که دارید میخونید و یه وقتایی در هفته در شبانه روز برید حرم بخونید، با این نیتم برید که برید محضر امام رضا درس بگیرید، خیلی فرق میکنه. آیت الله جوادی آمالی میفهموندن که ما درسی که تو قم میخونیم و میریم دماوند، چون حالا امسالشون اومدن مشهد و جای تعجب کتابستون اومدن مشهد، چون هر سال تابستون دماوندن و اونجا برنامه مفصلی هم دارن، کلاس و درس و بحث و 3-4 جلد کتابشون رو فقط تو همین تابستون تو دماوند می‌نویسن هر سال. یک سالشون تو یک سال 18 جلد کتاب نوشته بود، رکورد زده بود با سن 80-70 خورده ای سالگی، الان نزدیک 90 سالشون، 86 سالشون. خدا حفظشون کنه، اینا واقعا چراغی ان هر کدوم. ایشون فهمود که من درسی که تو قم میخونم تو 5 دقیقه، همین اسفار رو میگفتن که اول جلسه خوندم، ایشون فهمید تو 5 دقیقه مثلا 5 صفحه از اسفار میخونم، همینو تو دماوند و یک ساعت بخونم همینم نمیفهمم. برکت قمه، قم حرمه، همش حرم. حرم امام رضا این شکلی بهشته، مانع تو ذهن آدم نیست. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه شروع کرده یه برنامه درسی. خب ایشون هم شخصیت عجیب غریبی بود دیگه، شهید صدر قبل از اینکه بالغ بشه مجتهد شده، خودش از خودش تقلید میکنه قبل اینکه بالغ بشه. 10 سالگی درس خارج میرفته، 12-13 سالگی درس خارج میرفته، 10 سالگی کتاب نوشته در نقد مارکسیست، برخی از آثار فاخرش مال 13 سالگیش مثل کتاب فدک و اینا. شخصیت عجیب، کلم 45 سال بیشتر عمر نکرد، 40 سالگی مرجع تقلید شده بود، برکاتی بهشون رسیده بود. گفت من نیت کردم درسی که میخوام بخونم بیام حرم امیرالمومنین بخونم و استادم امیرالمومنین باشه. میگه یه چند روز میرفتم، یه روز کاری پیش من نرفتم، کسی هم خبر نداشت، به کسی نگفته بوده که من برنامه‌ام اینه که برم حرم درس بخونم. خواهرم بنت الهدا، شهیده بنت الهدا، که ایشون خیلی مظلومه، نحوه شهادتشو برید بررسی کنید، من نمیتونم بالا منبر بگم چه شکلی ایشون شهید کرد، خیلی به طرز فجیع ایشونو کشتن. شهید بنت الهدا میگه من خواب دیدم به شهید صدر، سید محمد باقر. میگه فرداش به سید محمد باقر گفتم که محمد باقر من دیشب خواب دیدم. و چی دیدی؟ گو امیرالمومنین خواب دیدم. حضرت فرمودن این محمد باقر یه درسی هر روز با ما داشت، امروز چرا غایب شده؟ گفتم ماجرا چیه؟ گو عجب، من تصمیم گرفته بودم برم حرم مطالعه کنم، انگار من حرم میرفتم امیرالمومنین خودش واقعا استاد من دیگه تو این مقام دیده بوده، حضرت افاضه میکرده. اینجوریه، حرم قوقاییه، یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، یه در و دیواری میبینیم. یکی از آقایون بنده از خودش شنیدم، از منبری های معروف قمه، داماد یکی از علمای قمه، میگه من تو حرم امام رضا به آقای بهجت گفتم که آقا این حرم چه خبره؟ ایشون اشاره کرد به زری، گفت چی میبینی؟ گفتم یه شبکه های مردم میان میرن. شما همین همینو میبینی، هیچ چیز دیگه نمیبینی. میگه وقت دیگه تو صحن انقلاب به مرحوم علامه طباطبایی ایشونو دیدم، گفتم آقا اینجا چه خبره؟ این حرم، از این حرم یه چیز به ما بگید. ایشون با هم دست لرزونش رضوان الله علیه اشاره کرد به گنبد، گفتن چه میبینید؟ با هم لهجه شیرین آذری شد، چه میبینید در این گنبد؟ گفتم آقا گنبد دیگه، گنبد حرمه. ایشون فهمونن فقط گنبد میبینید، این ابر رأفت را نمیبینید بر سر این زائرین میبارد، ابر رأفت را نمیبینید. یه چیز زیارت دیگه ای میکردن، یه چیز دیگه گیرشون میومد، بهشت دیگه، اینا بهشت، بهشت اولیاء خداست، این مراتب بالای بهشته، مال ما هم در و دیوار و از این چیزاست. بعضی هم رزقشون نصیبشون تهش همینه، چیزی بیشتر از این گیرشون نمیاد، چیزی بیشتر از این گیرشون نمیاد. حرف زیاده در مورد زیارت و حرم و این بهشت، لب به کلام همین آقا. حرم که میریم حواسمون باشه اینجا یه جای دیگه از فرق میکنه بقیه جا. گاهی اومده وایساده آقای بهجت، بعضی میفهمیدن که از امام رضا اگه خجالت نمیکشی تو حرم هر چیزی رو میبینی. حالا ما که چیزی نبود که ببینن، شوف هر چیزی تو ذهنت میاری، حالا که میشه همه چیزا میبینن، نتش هم پشت میگیره بالا سر، همونجا کانکت هستن، بزرگوار خودش وصله. ایشون فهموندن که تو این حرم اگه از امام رضا خجالت نمیکشی، بدون دائما افرادی در این حرم به عنوان زائر هستن که بر ذهن و قلب و روح تو مسلطه. این حرم، تعبیرشون بود که حرم ها از حجت خدا خالی نیست. کیان؟ ما نمیدونیم، نمیشناسیم. گاهی ممکنه ظاهر یه ظاهری باشه که آدم فکر کنه مثلا عقلش هم معیوب، این متصله، یه چیزی هم داره کف دستت و یه چیزی هم میگه و میره، اینجوری هم داری، یه چیزی میگه و میره دیگه. حالا چقدر رزق آدم باشه، بعضیا رزق دارن از اینجور مسائل، میرن چیزی نصیبشون میشه، میخوان مثل من نیستن که برن اونجا همین که تو حرم اومده بسش بشه، نه بس میشه یه چیزی میگیره، یه چیزی گره های باز میکنه، گره های ازش باز میشه، چیزایی میفهمه خبرهایی از قبل و بعد و قوقایی میشه، چیزایی میبینه. از اینجوری هم کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. یه هر وقت زکریا میومد سمت حضرت مریم، تو محراب میومد، میدید مریم یه رزق جدیدی بهش رسیده. بعد بزرگان میفهمونن هر وقت بری حرم امام رضا یه رزق جدیدی بهت میدن، هر وقت از در بری دوباره بعد 5 دقیقه برگردی یه رزق جدید بهت میدن. کی حالا میفهمه؟ کی میدونه چی گیرش اومده؟ خوش به حال اونا، میدونه چی گیرش اومد. آقای بهجت رضوان الله علیه، اینو بگم و دیگه بریم. آقای فهری که از علمای با صفای ما بود، خدا رحمتش کنه، و برخی از این آثار حضرت امام ایشون ترجمه کرد، آقای فهری زنجانی، ایشون رفاقت قدیمی با بهجت داشته در نجف و اینها. میگه وقتی اومدم منزل آقای بهجت تو قم مهمونش شده، که اینو یکی از منبری های عزیزمونم تو بیت رهبری کنار آقا گفتن و آقام خیلی گریه کردن با این داستان. گفت مهمون آقای بهجت شدم و حالا یکی از ماجره هاست، خیلی ماجره ها داره آقای بهجت، عجیب غریب زیاده، یکیش حالا خدا میدونه او چی با خودش برد، فهمود اهلی پیدا نکردم بهش منتقل کنم، چی ها رو با خودش برد. فرمانده بود فهری بهشون اصرار کرده و گفت آقا ما با هم رفیق بودیم، نون نمک هم خوردیم، شما پروبال تو باز کردی رفتیم، ما همجا موندیم، من دیگه الان پیره مردم، کاری هم ازم بر نمیان، چیزی هم بگینم تا هم کاری بکنم، فقط یه درخواستی ازت دارم، روی ما رو زمین ننداز، تو بگو به من از اهل بیت چی گیرت اومده، اینو به من بگو. گاهی بهجت 10 تا چیزو دیگه حالا سر کی سر شل کرده و 10 تا از اون روی کاسه داده بود دیگه، از روی کاسه یه چیزایی داده. اولی که فرموده بود این بود، فرموده بود که یه وقتی امام رضا علیه السلام رو دیدم، ظاهرا مال جوونیشون بوده، حضرت فرمودن که مگر می شود، مگر ممکن است کسی به ما رو کند، به ما رو بزند، ما او را دست خالی برگردانی، مگر می شود، مگر ممکن است. مال جوونی های بهجت بود. یکی از عنایات امام رضا علیه السلام اینه، توجه به او بکنی تموم قوقا میکنه، قوقا میکنه. مرحوم جعفر آقای مجتهدی که ایشون هم اهل معنا بود، صحنه آزادی دفنه، اهل حقایقی بود، چیزایی میدید، چیزایی میشنوید، میشنید، چیزایی میفهمید. ایشون یه وقتی با یکی رفقاش، دو تا رفقاش رو آورده بودن حاجی عربی، اون موقع حاجی عربی خارج از شهر میشد، با کالسکه و درشکه و اینا میرفتن میومده، اومده بودن با این رفقاشون حاجی عربی، جعفر آقای مجتهدی سیمش بس بود دیگه، چیزایی میدید میفهمید. ایشون فهمیده بود که من حاجی عربی رو دیدم، الان ازش پرسیدم اوضاع چطوره، چون خواجه ربی جزی کسایی بود که به امیرالمومنین در جنگ صفین گفت آقا ما کم آوردیم، ازش فهمیدم برو اینجا نباش، ازش پرسیدم اوضاع چطوره، گفت من وضعم مثل خواجه مراد و خواجه عباسلت نیست، اونا خیلی وضعشون بهتره، ولی به ما هم یه چیزایی میرسه، ما هیچی نیست. خواجه ربی به اینا گفته بود که این کالسکه ها نیم ساعت یه بار میره از خواجه ربی تا حرم، گفته بود که این کالسکه که الان داره میره سوار بشید، منتظر کالسکه بعدی نباشید، چون تو این نیم ساعت یه دعوایی سر آب میشه، اونجا آب داشته، این وریا اون وریا با بیل هم دیگه رو میزنن، من دوست ندارم ظاهرم اینجا دعوا ببینه، خواجه ربی گفته بود دوست ندارم ظاهرم دعوا ببینه اذیت بشه، زودتر برید. اینا هم تا اومدن راه بیافتن دورش که رفته بود، رسیدن دعوا شده. بنده اینو از یکی از مراجع قم شنیدم و دارم دوستان براتون میگه، حرف کشکیو که نمیشه نقل کرد، حرف معتبر باشه. اون مرجع بزرگوار قم میفرمود، میفرمود که من خدمت آیت الله کشمیری بودم، این داستان مطرح شد. بعد جعفر آقای مجتهدی دست این دو تا رفیقشو گرفته بود، گفت میخواین حرم باشین؟ گفت من آره. گفت یه کلمه گفت یا سلطان. ایشون فهم و مو سین سلطان و خواجه ربی شنیدیم نونشو تو صحنه امام رضا. این آقا که از مراجع قومه میفهمود، از آیت الله کشمیری پرسیدم آقا این سلطانی که ایشون صدا زد کی بود؟ چون یکی از اسماء الله هم سلطانه تو دای جوشن میگیم، خدا رو صدا زد یا امام رضا رو؟ گویا کشمیری لبخند زد فهمونن امام رضا رو صدا زد. این که تو سوره الرحمن میفهمه که اگه بخواین از اقطار سماوات و ارض رد بشید نمیتونید، لا تنفذون الا بسلطان. سلطان داشته باشی همه جای عالم میتونی بری. ایشون فهمید سلطان یکی از معانیش امام رضاست. دست تو دست سلطان باشه هر جای عالم میخوای رسیدی. سلطانه دیگه، سلطان یعنی تسلط داره رد میشه، بنبست برای معنا نداره. این سلطانه امام رضا علیه السلام که امشب بنا به روایتی شب شهادت حضرت، شب جمعه هم هست. حالا همه حرم ها یه طرف، خودشون فهمده اصل خبر همه تون حرم ها بهشته، بهشته. یه جا هست که محل ملاقاته، گفتن میخوای خدا رو ملاقات کنی برو اونجا. اونم کجاست؟ امام صادق فهمود اگر میخوای خدا رو در فوق عرشش زیارت کنی شب جمعه برو کربلا. ما هم شب جمعه کربلا هستیم، ما هم شب جمعه کربلا هست. امام رضا رو هم میخوای زیارت کنی شب جمعه بری کربلا، شب جمعه هم اونجا. اصل خبرها و قوقای عالم که خدا میدونه چه خبره و چی میشه، شب جمعه کربلاست. ما اینجا میریم حرم رو به هم وصله، از این باب بریم. بالاخره حرم امام رضا وصله به کربلاست، از اینجا یه کانالی بزنن ما رو ببرن، کربلایی بنویسن. امام رضا که میرن ما رو هم ببرن. او که میرفت مرا هم به دل دریا آورد. دست ما رو هم بگیره شب جمعه ببره، شب زیارتیش هم بریم کربلا، شب زیارتیش هم بریم کربلا. وقتی میخواست راه بیفته امام رضا از مدینه، خداحافظی کرد با زن و بچه. خب معمولا رسم نیست موقع خداحافظی کسی گریه کنه. خود شما سفر بخوای بری نمیذاری کسی پشت سرت گریه کنه، کسی هم بخواد گریه کنه ساکتش میکنی، آرومش میکنی. این اهل بیت امام رضا علیه السلام فکر کردن خب سفر عادی است، حضرت میرن و برمیگردن، معمولی برخورد کردن. امام رضا فهمونن گریه کنید پشت سر من، تصور عجیبی بود. پشت سر من گریه کن، انگار میخواست این زن و بچه خالی بشن، بعدن به دلشون نمونه که سیر گریه نکردن، سیر ندیدن. دیگه همجا اتمام حجت که سیر نگاه کنید، سیر گریه کنید، دیگه اینجا تمامه، این آخرین ملاقات ماست. یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین. خود امام رضا فرمود برای چی خواستی گریه کنی؟ برای حسین گریه کن. من اینجوری میفهمم که امام رضا هم اونجا انگار یه روزه ای هم تو دلش گریز زد و خوند، تو اون لحظه گریز زد و خوند. شاید امام رضا اونجا تو دلش اینجور روزه خوند، اینجور گریز زد که من دارم میرم، انقدر این خانواده در امانن من بهشون میگم گریه کنن، انقدر در امانن گریه میکنن آرومشون میکنن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. چند بار طول کشید وداع ابا عبدالله؟ گفتن 5 بار وداع مفصل. که این زن و بچه دل نمیکند بر بیابون بین یه مش بین یه مش نامحرم یه مرد مونده، یهو بکنه بره سخته. هی میرفت ابی عبدالله بر میگشت به سمت خیمه، یهو ول نکرد خیمه رو. گفتن 5 بار طول کشید از جده، هی رفتن و برگشتن. ملاقات آخر و وداع آخر که شد که دیگه خود حضرت اومد بیرون، صدا زد یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه علیکن من السلام. بچه ها خداحافظ، من دیگه دارم میرم. دوباره ولوله ای شد، زن و بچه دور ابی عبدالله رو گرفتن، زجه زدن، شیون کردن، آرام کرد طبق نقل مرحوم سید ابن طاووس همه رو آروم کرد. لا اله الا الله. من اولین بار این روزه رو تو خود کربلا خوندم، از خدا رو شاهد میگیرم. حالا شب جمعه است، چیزی هم تا محرم نمونده. از مقام صاحب الزمان داشتم میرفتم سمت حرم ابی عبدالله، کتاب دستم بود داشتم میخوندم. این روزه رو وقتی خوندم از رو مختل افتادم رو زمین، یعنی یه آتشی وجود منو گرفت، انقدر شرمنده شدم از ابی عبدالله اونجا بابت این روزه. میگه ابی عبدالله با همه ودا کرد، با زن و بچه ودا کرد، با یه آرامشی سوار بر مرکب شد راه بیفته. دیدید این اسب و هی میکنن راه بیفته. میگه حضرت اسب و هی که دید اسب راه نمیره، لم یتحرک، تکون نمیخوره. دوباره یه تکونی داد، دید اسب تکون نمیخوره. نگاه کرد، دید یه بچه‌ای رفته زیر پای اسب. پای اسب رو گرفته، یعنی نمیذارم بری، بابای منو کجا میخوای ببری؟ میگه ابی عبدالله مندن سکینه است، بغلش کردن، سه بیت شعر خون. ابی عبدالله اینجا مثل اول اینه، لا تهرقی قلبی، بابا میشه جیگر منو اینطور آتیش نزنی. یه مثل دیگه اینه، فإن أمامکن بکاء، بابا گریهاتو نگه دار، انقدر باید گریه کنی، هنوز زوده دخترم. امام رضا فهمون هرچی گریه دارید بکنید، الان من دارم میرم. ابی عبدالله فهمون تازه اولشه، گریهاتونو نگه دارید. مادام من الروح فی جثمانی، دخترم تا وقتی میبینی من دست و پا میزنم تو هم شیون نکن، هر وقت من رفتم راحت گریه کن. بابا طاقت نداره اینجور صدای گریه تو رو بشنه، بابا طاقت نداره. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح.